عامل دیگری رو باید افزود که در فرانسه من دیدم که آقای روکار، اونم نخست وزیر سابق فرانسه، این عامل توجه کرده. ما هم با هم در بارش صحبت کردیم. اون هم میگوید به این که نسبت سود سرمایه ارز کنم و مزد از درآمد، از درآمد یک کارفرمایی به زیان مزد، مزد نیروی کار، این در طول زمان تغییر کرده. به طوری که امروز حالا بنابر برآوردها 65-35-70-30 شده، یعنی 70 سود درصد مزد. طبیعتاً با کاهش درآمد بخش بزرگ جامعه، مراجعه این بخش بزرگ جامعه به نظام بانکی برای کسر درآمد و قرضدار شدن خانوارها، این به بار آمده و این به ترتیبی که الان خواهیم دید یکی از معیارهایی است که در سنجش وضعیت اقتصاد کشورها به کار گرفته. حالا اگر بر این عوامل، عامل پیشخور کردن و از پیش متعین کردن آینده را هم اضافه کنیم، این مجموعه عوامل پدید آورنده بحران کنونی و در صورت که این عوامل بر جا بمانند بحران‌های آینده رو ما شناسایی کردیم. حالا اونایی که در ایرانن میباید توجه بکنن، محتاج این هم نیستن که اقتصاددان باشن، آدم عادی هم این معیارها رو که عرض شد اگر بهش توجه بکنن راحت میفهمن که این حکومت آقای احمدی نژاد و شخص او وقتی میگوید این بحران جهانی به ما ربط ندارد چقدر دروغ ابلهانه میگوید و چقدر دروغ خطرناک میگوید. حالا اون آقایی که رقیب ایشون شده، یعنی آقای میرحسین موسوی، گفته است که ایشون باید بگه که این 270 میلیارد دلار پولی که در مدت ریاست جمهوریش دریافت کرده از فروش نفت رو به چه مصرف رسونده. البته خود رو هم باید بگوید اون 100 میلیارد دلاری که گم شد در حکومت ایشون اون چی شد. و اینکه در وضعیت که ما الان هستیم به جایی که بپردازن به بحران و اون عوامل بحران رو رفع بکنن، از بین ببرن، نه، ما ببینیم که اصلا نبودن. همچنان از اون بودجه که تصویب کردن، از این بازی انتخاباتی که دارن میکنن، از این فشار سرکوبی که دارن میکنن، نه، اینها همچنان براشون بد این نیست که 3 تا 5 سال از بحران بیان بیرون. ابدا میگن بذار بحران ابدی باد. خیال میکنن که هرچه بحران بزرگتر، عقل و نکبت مردم بیشتر، عمر رژیم اونها بیشتر. حالا دیگه بقیه میمونه به اون مردم ایران که اونها اختیار رو از دست اینا میگیرن یا نمیگیرن. در حال حالا با اگر وقتی از این به این مسئله باز میکرد گفتم که اونها، این همین گروهی که این پندنامه و هشدارنامه رو سران ویش کشور داده است، آمده و یک برآوردی کرده از وضعیت اقتصادهای کشورهای دنیا و اینها رو تقسیم کرده به 6 کشور. قبل از اینکه به این امر بپردازن به جاست یادآور بشوم که با همه اینها کنفرانس لندن به معنای ورود دنیا به عصر جدیدیه، عصری که در واقع عمر امریکا به مثابه تنها ابرقدرت دنیا در 2 آوریل 2009 به تصدیق رئیس جمهور امریکا که در این کنفرانس شرکت کرده بود و دیگر اعضای اون کنفرانس به سلامت. و از این جهت دنیای جدیدی آغاز شد. این امر رو لومون در سرمقاله 2 آوریل 2009 خود توضیح داده. نوشته است که گرچه تولد با درد و رنج همراه بود اما انجام گرفت. در لندن دنیای جدیدی متولد شد. چه کمتر آنگلوساکسون و کمتر لیبرال است. 20 سال بعد از صعود دیوار برلین و 10 سال بعد از شکست کنفرانس سیاتل درباره آزادسازی بازرگانی، از قرار تعادل جدیدی شکل می‌گیرد. تعادلی شکل می‌گیرد که در این حال سیاسی و اقتصادی است. در این تعادل سیاست و اقتصاد سخت به هم پیوسته‌اند. در قلمروی سیاسی دیدارهای میان باراک اوباما و رؤسای جمهوری روس و چین بیانگر تعادل سیاسی جدیدی هستند. امریکا قدرت نظامی اول جهان همچنان مرکز ثقل سیاسی جهان است، اما از تهران تا کابل و از کابل تا پیونگیانگ بر ناتوانی شهادت می‌دهند. واشنگتن حتی در محدوده ناتو ناتوان از حل مشکل منازعه هایی است که جهان را بلرزه در آوردند. باراک اوباما به خلاف جورج بوش این واقعیت را میپذیرد.
بله.
در قلمروی اقتصادی و پولی نیز این ناتوانی عیان است. سرمایه‌داری نظامی می نماید که در افق بدیلی برای آن مشاهده نمی شود، اما اقتصاد لیبرال دیگر بدین معنا که هر چیز کالاست و بازار است که ترتیب خرید و فروش آن را می دهد نیست. این بازار نیازمند آن است که قرار قاعده پیدا کند. تا این زمان بسا سرمایه‌داری از رهگذر بازار بی قرار قاعده زیسته است. ریشخند زمانه را ببین. این در واشنگتن و در لندن است که پرانتز لیبرالیسم افراطی بسته می شود که 20 سال پیش توسط رونالد ریگان رئیس جمهوری امریکا و مارگارت تاچر نخست وزیر انگلستان باز شد. سرمایه‌داری نیاز به دولت‌های قوی دارد از نظر مالی و قضایی بتوانند قواعدش را تحمیل کنند. به همونطور که گذشته ثابت کرده است، هر کس برای خود راه حل نیست. بخشی از این قواعد میباید جهان شمول باشند. به این ترتیب میگه که نتیجه این اجلاس لندن، گرچه حالا فعلا صحبت تغییر پول جهانی اینها نشده، اینکه دو حکومت جهانی صحبت نشده، ولی این دو ناگزیر خواهد شد. یعنی ما به طور طرف یک دولت جهانی می‌داریم که دست کم در اون چه مربوط می‌شود به اداره پول جهان این بتوان از عهده بر بیاد و پول جهانی جانشین دلار خواهد شد و عرض کنم به شما به این ترتیب کنفرانس لندن آغاز نفس جدیدی است.
بله.
بله، از خودمون برسیم، اگر آقای خمینی اون روز این روز رو میتوانست ببینه و قول ما رو باور میکرد و میگذاشت جمع ما اقتصاد ایران رو بر محور تولید اقتصادی را شیاب بگردانیم و جامعه ایران مردم سالاری رو تجربه کنه، بسازه و اقتصادی پیدا کنه بر میزان عدالت اجتماعی، امروز ما چه موقعیتی در دنیا داشتیم؟ اصلا دنیا چه وضعیتی می داشت؟ این را از این بار عرض نمی کنم که اون یادآور بشوم که چه فرصتی از دست رفت و چه واجعی به بار آمد در ایران. تنها میخوام به شما بگم مردم ایران از روز به روز شما دفت بکنید از وضعیت که درانی به حالی که میپردازید بزرگ بزرگ بزرگتر خواهد شد. گمان نکنید که مسئله با رفتن آقای احمدی نژاد یا با تجدید انتخاب او، انتخاب بین دیومه، چون فقط آقای خامنه‌ای معروف شد که انتخاب میکنه، یا اون نباشه یکی دیگه، این وضعیت شما درست بشوست. نه، این عواملی که عرض شد و الان دوباره عرض خواهد شد، اینها میباید تغییر بکنند. عوامل دیگری جانشین اونها بشوند تا شما بتوانید اقتصاد پیدا کنید، آینده پیدا کنید. اگر نه، وضعیت روز به روز بدتر خواهد شد، چون که در این مدت 3 سال بدتر شده است. خب حالا بپردازیم به این دسته‌بندی کشورها به ترتیبی که این گروه اقتصاددانها انجام دادند. معیارهایی که برای دسته‌بندی کشورها در به کار بردن این رو توضیح دادن. 7 تا معیاره به این ترتیب: یک، سهم بخش پولی مالی در یک اقتصاد. یعنی اگر تناسب میزان پول در این حجم نقدینه، ترکیب بودجه، ترکیب اعتبارات بانکی با اقتصاد سازگاری نداشته باشه، این بحران چی میکنه؟ پدید میاره. باز کنید در کشور ایران ما داریم یک اقتصادی با یک صنعتی با یک کشاورزی، اندازه معینی این اعتبارات میطلبه و بودجه باید متناسب باشه با این رشد این اقتصاد. اگر این تناسب نباشه و اون چندین برابر باشه نسبت به این اقتصاد، چی وقت میاره؟ در این که دلیل آورده تورم است و وابستگی روزافزون به خارج و و راندخاری، فساد بزرگ اقتصادی. خب این معیار که متاسفانه در اقتصاد ما از هر جای دیگه شما دنیا تصور بکنید، به سلامتی میگم چه میگم به سلامتی من واقعا جای سلامتی نداره. این در اقتصاد ما بیشتر از همه این عدم تعادل وجود داره. 2، سهم بخش خدمات در اقتصاد. حالا در قبل میدونید که میگفتن به تدریج اقتصادها از کشاورزی میشن صنعتی و نظریه بود، از صنعتی میشن خدمات.
بله دایی،
کردستان عملا شده این اقتصاد خدماتی و بحرانش از جای دیگه هم شدیدتره. حالا کشورهای نظیر کشور ایران چه نظر اقتصادی زیر سلطه هستن؟ خدماتی از نوع دیگه‌اند. از این نوع انتونا خدمتشون این است که واردات رو، توزیع واردات در کشور و بازگشت فروش اون قیمت مثلا به اقتصاد مسلط رو تصدی میکنه. یعنی نقش ویرانگر مستقیمی دارن. 3، میزان قرضه خانوارها. خود در اقتصاد غربی زندگی قسطیه. اگر این نسبت قسط ها خیلی بالا باشه و عرض کنم که درآمد ها در تأمین هزینه روزمره کمتر باشه، اون اقتصاد بحران سازه. این اقتصاد امریکا نمونهش. حالا در کشور ما این فقر است که روز افزونه، برای اینکه اون با اون سیستم اقتصاد غربی نمیچرخه. قرضه 2 شیفت و 3 شیفت کار کردن است و افزایش میزان فقر در جامعه است. که گزارش میکنه وخامت بر شدن وضعیت اقتصاد کشور. چهارم، کیفیت دارایی های نظام پولی مالی و خانوارها. خب در مورد بانک ها نسبت وامی که میدهد، اعتباراتی که میدهند به دارایی هاش اگر از یه حدی بیشتر گذشت هم تورمزا میشود هم کنترل از دست میره، میشه وضعیت که الان امریکا پیدا کرده. پنج، مبلغ کسری بخش عمومی، یعنی کسر بودجه دولت، کسر بودجه مؤسسات دولتی، کسر بودجه شهرداری ها. هرچه این کسر افزایش پیدا کنه اون اقتصاد بحران، آمادگی گرفتار بحران شدن بیشتره و بحرانش دیرپاتره.
بله.